ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزیر خارجه روسیه می گوید مذاکرات احیای برجام پیش از پایان هفته آینده از سر گرفته می شود. ستاد مقابله با کرونا در ایران درباره اعمال محدودیت های تازه تصمیم گیری می کند. ایران و سریلانکا بر سر تسویه بدیهی 250 میلیون دلاری از طریق واردات چای تفاهم کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت مذاکرات احیای برجام پیش از پایان سال جاری میلادی که 9 روز از آن باقی مانده در وین از سر گرفته خواهد شد. پیشتر برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش داده بودند که این مذاکرات در هفته پایانی ماه دسامبر از سر گرفته می‌شود، اما هنوز تاریخ رسمی از سرگیری این گفتگوها اعلام نشده است. به گفته طرف‌های غربی، تهران مایل به ایجاد وقفه در دور پیشین گفتگوها در وین بود، اما طرف ایرانی میگوید به دلیل در پیش رو بودن عید کریسمس تصمیم بر این شد که طرفین بعد از تعطیلات به میز مذاکره بازگردند. دور پیشین گفتگوها برای احیای برجام که با حضور غیر مستقیم آمریکا برگزار می‌شود، به گفته همه طرف‌ها شاهد پیشرفت‌های فنی در متن پیشنویس بود، اما طرف‌های غربی ایران هشدار می‌دهند که زمان برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای تنها چند هفته است و در غیر این صورت محدودیت‌هایی که در برجام تعریف شده بی‌معنی خواهد شد. معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از جلسات فشرده‌تر ستاد مقابله با کرونا برای تصمیم‌گیری در زمینه اعمال محدودیت‌های تازه برای مقابله با شیوع اومیکرون خبر داد.
خب ما در واقع اعمال محدودیت‌ها رو نظر داریم، مخصوصا جایی که مثل مدارس، مثل دانشگاه‌ها، مثل رستوران‌هایی که می‌تونه به صورت بیرون بر بشه، مثل در واقع نظارت بر مترو و نمیدونم این اتوبوس ها که خیلی دغدغه است برای ما، چون محیط بسیار آلوده و فشرده هستش، برابر اینها باید تدابیری اندیشیده بشه.
در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 2100 تن دیگر به کووید 19 تایید شد و وزارت بهداشت از مرگ 44 نفر نیز در پی ابتلا به این بیماری خبر داد. ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان از ورود سویه اومیکرون به کشور خبر داده است. مقام‌های ایران و سریلانکا از دستیابی به تفاهمی خبر دادند که بر مبنای آن بدهی نفتی سریلانکا به ارزش 251 میلیون دلار از طریق مبادله با چای تسویه خواهد شد. این یادداشت تفاهم در پی سفر معاون وزیر سمت ایران به سریلانکا به دست آمد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، این واردات چای مازاد واردات سنتی نخواهد بود و از این پس به صورت ماهانه جایگزین واردات جاری در بخش چای خواهد شد. این تفاهم در حالی به دست آمده که ایران یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان چای است. مدیر اجرایی سندیکای چای در آبان ماه به خبرگزاری اینا گفته بود در سال جاری در ایران 31 هزار تن چای تولید شده و 14 هزار تن با میانگین کیلوی 98 سنت صادر شده، در حالی که به گفته این فعال اقتصادی در همین بازه زمانی حدود 39 هزار تن چای وارد شده که میانگین هر کیلو 5 دلار تمام می شود. کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه اعلام کرد رضا خندان مهابادی که یکی از اعضای زندانی این نهاد است، در پی تشدید علائم کرونا به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده. بنابر اطلاعیه کانون، آقای خندان چندین روز از علائم کرونا رنج می برده و در نهایت با اعتراض همبندان و اشاره به مورد بکتاش آپتین که اونیز در بیمارستان بستری است، آقای خندان به بیمارستان منتقل شده. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه خود می گوید این رویه برخورد با زندانیان، آن هم در زمان همگیری کرونا، به گفته این اطلاعیه آگاهانه و آمدانه در زندان اوین تکرار می شود. این نهاد همچنین با اشاره به ابتلای بکتاش آپتین به کرونا و در تماس بودن زندانیان در بند، از احتمال شیوع کرونا در بند 8 زندان اوین و به خطر افتادن جان سایر زندانیان ابراز نگرانی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه روز چهارشنبه در صدر هیئتی به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان سفر کرد و در بدو ورود به این شهر روابط دو کشور را رو به رشد و توسعه خواند. سفر رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به باکو حدود 3 ماه پس از شدت گرفتن تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان در مناطق مرزی بین دو کشور و انجام برخی مانورهای نظامی در آن منطقه صورت میگیرد. آقای امیر عبداللهیان قرار است در این سفر از جمله با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کند تا به گفته ای وی توافقات پیشین برای چارچوب‌های همکاری میان دو کشور نهایی شود. در ماه‌های اخیر تهران باکو را متهم کرده بود که قصد تغییر مرزهای ایران با ارمنستان را دارد و از همکاری نظامی و امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل به شدت انتقاد کرده بود. با اوجگیری تنش‌ها میان روسیه و غرب، از مسکو و پایتخت‌های غربی به واکنش‌های متفاوتی می‌رسد. از یک سو طرفین بر آمادگی خود برای مذاکرات معنادار تأکید می‌کنند و از سوی دیگر غرب بسیاری از مطالبات روسیه را غیر قابل قبول خوانده و این در حالی است که روسیه هشدار می‌دهد در صورت رد تقاضاهایش آماده واکنش نظامی و یا فنی نظامی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه میگوید تقاضاهای امنیتی مسکو ضرب الاجل نیست، اما چنانچه غرب در اسرع وقت پاسخ مشخصی ندهد، روسیه از واکنش شدید ابایی ندارد. وزارت خارجه روسیه هفته گذشته پیشنویس اسنادی را منتشر کرد که آن را توافق اقدامات تضمین کننده امنیت روسیه و ناتو نامیده، اما هیچ اشاره به تعهدات روسیه در این اسناد نشده، بلکه در فهرست بلند تقاضاها از امریکا و ناتو خواسته شده نفوذ خود را در محدوده اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی کاهش دهند. در نخستین سخنرانی پس از انتشار این تقاضاها، ولادیمیر پوتین تأکید کرد در صورت عدم دریافت تضمین‌های کتبی حقوقی از سوی غرب، روسیه به اقدامات فنی نظامی متوسل می‌شود. در روزهای اخیر چند دیپلمات روس نیز هشدار دادند واکنش روسیه نظامی و یا فنی نظامی خواهد بود، اما هیچ کدام توضیح بیشتری در این رابطه ندادند. همزمان از رسانه‌های وابسته به کرملین می‌شنویم که روسیه برای جنگ هسته‌ای آماده می‌شود. همچنین وزیر دفاع روسیه مدعی شد ارتش‌های خصوصی آمریکا در شرق اوکراین برای حمله شیمیایی آماده می‌شوند. پنتاگون این سخنان را دروغ خوانده. پاول پریانیکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است هیاهوی مسئولین روس برای مخاطبان داخلی است.
عقیده من شاهد یک عملیات پروپاگاندا هستیم که طی آن به شهروندان روس نشان می‌دهند کرملین تعیین کننده امور بین الملل است و میراث پوتین چه بخواهد از قدرت کنارگیری کند، چه تا پایان عمر رئیس جمهور روسیه بماند، در کنار قدرتمندترین حاکمان این کشور در تاریخ ماندگار خواهد بود. اما همچون بسیاری از اقدامات جسورانه قبلی پوتین، او مایل است با یک تیر چند هدف را نشانه رود و ضمن انسجام ملی در مقابل دشمن و انحراف توجه عمومی از کاهش رفاه و افزایش مرگ و میر بر اثر کرونا در روسیه، غرب را بترساند و امتیاز بگیرد. فشار آوردن بر اوکراین تا به فکر احیای کنترل بر مناطق اشغال شده از سوی جدایی طلبان نباشد از دیگر اهداف این عملیات دیگه است.
سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه و سران فرانسه و آلمان درباره تنش‌های اخیر و تقاضاهای امنیتی مسکو تبادل نظر کردند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین طی گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و نخستین گفتگوی تلفنیش با اولاف شولتز، صدر اعظم جدید آلمان، خواستار تعاملات معنادار برای تقویت امنیت اروپا شد. در روزهای گذشته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دوبار با یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، رایزنی کرد و چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد مذاکرات جدید رؤسای جمهور دو کشور محتمل است. ولادیمیر پوتین و جو بایدن اوایل ماه جاری میلادی از طریق ویدئویی گفتگو کرده بودند، اما برخلاف انتظارها این مذاکرات باعث کاهش تنش‌ها نشد. میخائیل ماکاروک، تحلیلگر سیاسی، وضعیت را بسیار خطرناک می‌داند.
طرح ضرب الاجل غیر قابل پذیرش احتمال جنگ را جدی کرده. روسیه بیش از 10 سال مشغول نوسازی زرادخانه از جمله زرادخانه هسته‌ایش است و همان گونه که پوتین میگوید از موشک‌های مافوق صوتی برخوردار است که چند سال از دستاوردهای غرب جلوست. مشخصا توانمندی ارتش روسیه بسیار بیشتر از ارتش اوکراین است که ممکن است هدف حمله احتمالی شود. در مقابل روسیه غرب غیر متحد قرار دارد که نه تنها برای جنگیدن بلکه برای اعمال تحریم‌های جدی علیه روسیه توانایی ندارد. به نظر می‌رسد از دید پوتین بهترین موقعیت برای تحقق آرزویش همترازی روسیه و آمریکا و تأثیر تعیین کننده شخص وی بر امور جهان فراهم شده.
سه‌شنبه این استولتنبرگ دبیر کل ناتو و کارن دونفرد دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و روسیه که با هدف کاهش تنش‌ها هفته گذشته به مسکو سفر کرده بود، برآمدگی برای مذاکره با روسیه از ابتدای سال میلادی خبر دادند. یک منبع دیپلماتیک که هویتش فاش نشده به خبرگزاری‌های روسی گفت مسکو می‌خواست این مذاکرات تا پایان سال برگزار شود، اما به دلیل تعطیلات کریسمس در غرب، ریزنی‌ها به نیمه دوم ژانویه موکول شد. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید کرد روسیه خواستار مذاکرات با غرب است، اما وقت‌کشی یا نادیده گرفتن نگرانی‌هایش را تحمل نخواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات. حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عکاس است و فعال حقوق زنان، عضو کمپین 1,000,000 امضا و عضو کارزاری برای حمایت از قربانیان اسید پاشی. فعالیت‌های مدنی و مطبوعاتیش را از بیش از 2 دهه پیش شروع کرد. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز در زمینه اطلاع رسانی و حقوق زنان. عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. بسیاری او را با تصاویری می شناسند که او آنها را با دوربینش ثبت کرده، از جمله عکس‌های او از وقایع کوی دانشگاه تهران در سال 78. از دیگر تصاویر ماندگار او که به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، عکس‌هایش از نسرین ستوده بود، زمانی که این وکیل دادگستری در بازداشت دستهایش با دستبند به هم گره خورده بود، اما در همان شرایط همسرش را در آغوش گرفت و دستهای دستبند خوردهش را بر گردن همسرش حلقه کرد. لحظاتی که با دوربین عالیه مطلب‌زاده به زیبایی ماندگار شد. عالیه مطلب‌زاده احضار، بازداشت و بازجویی را در سالهای اخیر بارها تجربه کرده، به خصوص پس از سفرش به گرجستان که به منظور شرکت در یک کارگاه آموزشی در زمینه توانمند سازی زنان بود. او مهر ماه سال 95 به این سفر رفت و پس از بازگشت به ایران چند بار احضار و بازجویی شد تا 6 آذر ماه همان سال، که در پی احضاری چند باره توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک سلول انفرادی کوچک در بند 209 زندان اوین جایی بود که عالیه مطلب‌زاده طی 25 روز بازداشتش در آن محبوس بود، در فاصله بازجویی‌های نفسگیر. یک سال بعد پرونده او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بررسی شد، دادگاهی که او را بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و برایش حکم 3 سال زندان صادر کرد. حکمی که پس از تایید در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 2 سال آن قابل اجرا شد. عالیه مطلب‌زاده 20 مهر ماه سال 99 در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا روزها و شبهای کشدار این محکومیت 2 ساله را در این زندان سپری کند.
خب
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.